جوانها همه گروه های مؤمن در جاهای مختلف هر کاری که براشون میسر است مطابق قوانین کشور و مصلحت کشور باید انجام بدن، معطل کسی نباید بمانند.
همراهان گرامی، دعوت میکنم با هم برنامه بعد رو بشنویم.
یک داستان.
محمد خلیل ارجمندی، متولد 1/10/66، کارشناس اقتصاد کشاورزی. نام داستان سه تفنگدار سپاس، نویسنده آرش آذرپناه. تابستان گرمانسو، کلاس‌های زبان مؤسسه‌ای که در حوالی مرکز شهر برپا شده بود و اسمی هم برای خودش در کرده بود، اسارتگاه تابستانی همه ما تازه دبیرستانی هایی که پدر و مادرهان انگار به ناچار یکی از یه دست دیگری اسم ما را برای دوره تابستانیش نوشته بودند. ما تابستان فصل گریزپایی ما بود و ما همیشه فرار می کردیم. فرارمان از کلاس تابستان ختم می شد به پارک قدیمی زیر پل سفید. آنجا زیر درخت های کهنسال پارک ساحلی سربازها را می دیدیم که آرام روی نیمکت ها چرتشان برده بود یا روی کاغذ داشتند خطی می نوشتند. چیزی که همیشه وسوسه ایمان می کرد سرک بکشیم توی آن تا از محتوایش چه چیز می توانست آنقدر مهم باشد که هر روز در ظل آفتاب عصر بی وقفه و مدام به نوشتن واداردشان. هنوز نمی دانستم که سرانجام روزهای آخر کلاس زبان، وقتی هنوز به جلد دهم سه تفنگدار الکساندر دوما با ترجمه ذبیح الله منصوری نرسیدم، یکیشان برای ساعتی هم که شده رفیق خواهم شد و از ناما سخن میگوییم، آن هم به بهانه حرف زدن درباره سربازی که در ظهر روز یکی از گرمترین روزهای تابستان از بالای پل هلالی شهرمان دیدیم که لب آب زیر پل رها افتاده بود. هفته‌ای دو بار روی شاخش بود، بی خیال حضور و غیاب. ظهر گرما میزدیم به پل سفید و از فراز کارون با تماشای جریان آب می رفتیم آن دست پل مرکز شهر. اول وقت بعد از ظهر بساطی ها و رنگ و رنگی کالاهاشان ما را میخ خود می کرد. دست فروش ها پیراهن های رنگی، ساعت، اتکلون، مجله قدیمی و عکس و پوستر می فروختند. آن را که بیشتر از همه به خاطر می آورم دست فروش جوانی بود که شیشه های کوچکی از مایه های رنگی می فروخت. مایه هایی که وقتی کاغذ سفیدی را روی تصویر مجله‌ای می‌گذاشت و کمی از آن را با پنبه روی کاغذ سفید می‌مالید، عکس روی مجله را بر کاغذ به قول خودش چاپ می‌کرد. یادم است که من و دو همکلاسی همراهم هر کدام شیشه‌ای از او خریدیم و به خانه بردیم، اما هر قدر زور زدیم نتوانستیم عکس مجید نامجو مطلق و جمشید هاشمپور را از مجله کیهان ورزشی و گزارش فیلم روی کاغذ سفید چاپ کنیم. ماجرا همان روزی رخ داد که گرما تیغ تیغ می زد به پوستمان و فرو می رفت و ما وقعی نمی نهادیم. بی اختیار مثل هر فرار رفتیم روی پل و من مثل همیشه تمام مسیر را از شجاعتهای دارتانیان، شخصیت اول سه تفنگدار، برای بچه ها تعریف می کردم. دو سه روزی می شد که جلد هفت تمام شده بود و میانهای جلد هشتم بودم. دو دوست همراه هم منتظر شنیدن باقی داستان بودند که هر سه ایمان همزمان با نگاهی به سنگهای ساحل زیر پل هلالی خشکمان زد. سرباز بود، از پیراهن خاکی رنگی که خیس و تنگ شده بود و تحمل آماس جسد را نداشت در یک نگاه هم می شد این را فهمید. حتی پیش از آن که بخواهی پوتینهای سیاهش را دریابی که حالا حتما پر از آب و جلبکم شده بودند. بعد دوستم با صدایی که به سختی در می آمد گفت: بچه ها، انگار سرباز است. سربازی که آب پسش رانده بود و رود پسش داده بود به گرمای دم کرده ساحل. تنها چیزی از تنش که تکان می خورد پارچه های شلوار سربازیش از بالای پوتین بود که به انگشتان ریز موج های کنار ساحل سپرده شده بودند. چند روز بعد باز هم زدیم به گرمای بعد از ظهر مرکز شهر، زیر سایه های پارک قدیمی زیر پل سفید. آن روز هر دو دوستم رهایم کردند و رفتند پای بساط دست فروش ها. نگاه من اما دورتر، زیر یک درخت اوکالیپتوس بلند پرشاخ و برگ، سربازی تنها نشسته بر نیمکتی کهنه را رصد می کرد. سرباز جوان داشت با پنبه چیزی را روی کاغذ می مالید. از همان دورتر، برق شیشه رنگی کوچک را زیر تیغ آفتاب دیده بودم و ناخودآگاه به سویش رفته بودم. دنبال راهی به گشودن سر صحبت بودم. عکس رنگی جمشید هاشمپور روی مجله که سرباز به کمک پنبه آغشته به مایه رنگیش داشت پایین کاغذ کاهی خطداری چاپ می‌کرد بهترین بهانه بود. بهترین فصل مشترک ما در آن گرمای سوزنده بعد از ظهر. چند دقیقه بعد مجله را کنار گذاشته بود و داشت کاغذی می نوشت. احتمالاً از کاغذهایی که دیده بودیم همه سربازهای قریب این شهر می نویسند. رفتم نشستم کنارش. نامش را بالای همان کاغذی می نوشت که پایینش عکس جمشید هاشمپور را در فیلم افعی با کمانی در دست از روی مجله کپی کرده بود. عکس کپی شده محو بود و رنگهایش در هم قاطی شده بود. جرأت کردم سلام دادم و از شیشه آن مایه جادویی پرسیدم و گفتم که من و دوستانم هم یکی از این شیشه ها خریده بودیم، اما هرچه کردیم نتوانستیم عکس مجله را روی کاغذ برگردانیم. گفت حتما بهتان مایه قلابی انداختند یا قلقهایش را نمی دانستید. بهش گفتم که من هم عاشق فیگورهای هاشمپورم، همه فیلم های جمشید هاشمپور را دیدم. گفت این فیلم آخرش افعی معرکه است، تیپش عوض شده، مو گذاشته و خیلی هم بهش می آید. گفت تفریح او توی شهر غریب، آن هم توی این گرمای خانمان برانداز، همین چیز هاست. چاپ کردن عکس مجله ها روی نامه هایی که به شهرش می نویسد یا دیدن چند باره فیلم های پرزده خورد در خنکی ظهر سینماها. افعی را 11 بار توی سینما دیده بود. از تفریح‌های تابستانی من پرسید. بهش گفتم که دارم ستوفنگدار را می‌خوانم. از الکساندر دومای پدر برایش توضیح دادم و گفتم که دوماها پدر و پسر نویسنده‌ای بودند در فرانسه. و بعد با پوز و تبختر نوجوانانم گفتم کتابی که دارم می‌خوانم چیزی حدود 8-9 هزار صفحه است و 10 جلد دارد. بیشتر که حرف زدیم از کلماتش ته لهجهی بیرون می زد که قریب بودنش در اهواز را بیشتر می نمایاند. بچه آذربایجان بود. به قول خودش از ناف سرما زده بود به گاف گرما. پرسیده بودم که چطور گرمای کشنده 4 و 5 عصر اهواز را تاب می آورد. گفت پسر، آدم به گرما خو می گیرد. این سرمای همیشگی است که عادت بر نمی دارد. سالها بعد دوباره به حرفش فکر کرده بودم. این جمله حالا در ذهنم همیشه با تصویر جمشید هاشمپور روی مجله‌ای بر نیمکتی زنگ زده و سفیر فشفش نوک خودکار بیک در دستی آفتاب سوخته روی کاغذ کاهی جدا شده از یک دفتر قدیمی همراه است. نمیدانم واقعا، اما گاهی فکر میکنم همین جمله ها بود که باعث شد اگرچه بعد از آن نیز بارها از کلاس درس به گرمای شهر بگریزم، اما دست کم از خواندن کتاب نپرهیزم. پیوسته داستان خواندن و فکر کنار نگذاشتن کتاب از تابستان گرم همان سال جرقه خورده بود. انگار من همان چیزی که قرار بود وقت به آب زدن دستم را بگیرد و پس بکشد پیدا کرده بودم. به هر حال بعضی از همین لحظه های عادی زندگی با وجود سادگیشان مهمند دیگر، خاصه در هوای داغ و گزندهی که هرچه باشد از آن سرمای استخوان‌سوز مداومی که سرباز می گفت حتما بهتر است. حالا که اینها را می نویسم فکر می کنم که کلاس تابستان آن سال احتمالاً بهترین کلاس زندگی من بود. آنچه برایتان خواندم متن خلاصه شده داستان سه تفنگدار و یک سرباز بود به قلم آرش آذرپناه.
ساعت 19:41 به تله شما عزیزان میرسانم. زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:58 خواهد بود. این روزها دلم در سکوت سبز سجاده تا آسمان سفر می کند، تا سپیده، تا بیکران، و شاپرک های شادان چشم هایم در پرتوی مهر نماز عاشقان بوی مهتاب می گیرند. پروردگارا به شوق توست که جاده های نیایش را با عشق تزئین کرده ام و حدیث دلباختگی را در حاله ای از شرم ساری نواخته ام. خدای خوب من دستم را بگیر. همراهان گرامی بشنوید برنامه از آنگاهی رو.
در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.
در حوالی عشق
تو آفتاب و جهان جز به جستجوی تو نیست، بهار در نظرم غیر رنگ و بوی تو نیست. ز دور باش ادب خیز حکم یکتایی غبار ما همه گر خون شود به کوی تو نیست. جهان به حسرت دیدار میزند پر و بال، ولی چه سود که رفع حجاب خوی تو نیست. ز بی‌نیازی مطلق شکوه چوگانت به عالمی است که این هفت عرصه گوی تو نیست. به کارخانه یکتایی این چه استغناست؟ جهان جلوه ای و جلوه روبروی تو نیست. هزار آینه توفان حیرت است اینجا که چشم سوی تو داریم و هیچ سوی تو نیست. حدیث مکتب عنقا چه سر کند بیدل، که حرف و صوت جز افسانه مگوی تو نیست.
ای بزل بوده و نابوده ما، ای بزل بوده و نابوده ما، وی به ابد زنده و فرسوده ما. حلق زن خانه به دوش توی چون در تو، حلق به گوش توی. از پی تو این همه امید و بی شایو ببخش کریم، چاره آساز که بیداوری. گر تو برانی که رویا گر تو برانی به که روی آوری. دل ز کجا این پر و بال از کجا، من که و تعظیم جلال از کجا، چون خجلی از سخن قام خیش. هم تو بیامرز هم تو یامرز به انعام خیش. پیش سانگر بی سر و پا
آرامش. اوسی که به تقوی‌الله بنای و لزوم امره و امارت قلب که به ذکره، قلب خودت رو با ذکر خدا تعمیر بکن. امارت، امارت تعمیر به معنی آبادانیه، عمران و آبادانی هست. پس تعمیر بفرمایید که قلبت رو با ذکر خدا آباد بکن. بعضی از قلب ها خرابن، قلب همینجوره دیگه، اگه بیدر و پیکر باشه روح انسان اگه محافظت درستی نداشته باشه، بیدر و پیکر باشه، وقت این دل خراب میشه، ویرانه میشه، این دل دیگه خدا رو از دست میده. خدا ما رو ساخته برای معاشرت با خودش، هر جای دیگه بیم احساس فشار بکن. خدا ما رو ساخته برای معاشرت با خودش، با او هست که آدم احساس آرامش بکنه. و امارت قلب که به ذکره، قلب تو با ذکر او و یاد او آباد میشه، آرامش پیدا میکنم که قرآن فرمود آرامش پیدا میکن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ذكر الله تطمئن القلوب.
این قرآن جامعه انسانی را به پایدارترین و استوارترین طریق و آیین هدایت می کند و مؤمنانی را که پیوسته کارهای شایسته و نیک می کنند بشارت می دهد که برای آنان در دنیا و آخرت پاداش بزرگ است. الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله. قرآن ناطق امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: آگاه باشید که همانا این قرآن پند دهنده است که نمی فریبد و هدایت کننده است که گمراه نمی سازد، سخنگویی است که هرگز دروغ نمی گوید. کسی با قرآن همنشین نشد مگر آن که قرآن به او افزود و یا از او کاست، در هدایت او افزود و از کوردلی و گمراهیش کاست. قرآن
الهی، ما را اگر عمر نوح باشد و صبر ایوب تا همه را در راه محبت تو صرف کنیم، ما را نرسد دستی تا به گردی از آستان بینایت تو. الهی، این محبت توست، این کشش توست که حضور مرا در لحظه ای از لحظه های ابدی می گنجاند و مرا به تو می رساند. الهی، این دست های توست که من افتاده را دست گیر است و بی پناهیش را پناه. پر می گشاییم در استماع آیات الهی. سوره حج آیه 75 تا 78. قاری مهدی عادلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو سبا، مؤذن عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد